ایران را بشنو. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
قصه شب
ماتی خان نویسنده عبدالرحمن اونق تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر بازیگران به ترتیب اجرای نقش فریبا متخصص مجید حمزه مهدی نمینی مقدم سعید سلطانی مسعود زنوزی سلمان خطی محسن بهرامی عباس شادروان رامین پوریمان امیر عباس توفیقی کارگردان جواد پیشگر افکتور نرگس موساپور صدابردار محمد رضا محتشمی تهیه کننده فرشاد آذرنیا قسمت سوم
عزیزان همیشه همراه سلام رویدادهای نمایش ماتی خان در سالهای حکومت رضاخان به موضوع اسکان ترکمنها در منطقه مرزی حاشیه رود اترک و ایجاد پاسگاه‌های مرزبانی و مقاومت و مبارزات قبایل ترکمن می‌پردازد. ماتی خان و اهالی اوبه بنا به خواست حکومت به ناچار در خیخوجه ساکن میشن و در نزدیکی اوبه پاسگاه مرزبانی ساخته میشه. ماتی خان که سابقه رشادت ها و مبارزاتش با سالدات های روس و حکومتی ها در گذشته بر همگان روشنه علارغم میل باطنیش و مخالفت اهالی وضعیت تازه رو میپذیره. استوار نصیری با امنیهاش در پاسگاه مستقر میشن. اون قصد داره قدرت و غرور ماتی خان رو بشکنه و تنها راه برای رسیدن به هدفش رو اعمال زور میدونه. به تدریج مزاحمت های استوار شروع میشه. جوانهای اوبه به شدت با شرایط به وجود آمده مخالفن ولی ماتی خان برای حفظ جان و مال مردم اوبه صبر پیشه میکنن. مخاد پسر ماتی خان جرن دختر ملا تاقی رو دوست داره و قراره به زودی ازدواج کنه.
تو امشب یه چیزی هست ماتی خان، من نمیدانم چرا خودت این همه عذاب میدی. تو که هیچ وقت اینطوری نبودی، همش تو فکری.
چی میگی زن؟ کی تو فکره؟ کی عذاب میکشه؟ چرا حرف بی ربط میزنی؟
مادر راست میگه، توی ناراحتی داری ولی به ما نمیگی. پدر جان، من هم از امنیه ها بدم میاد. امروز دوتایشان آمده بودن چراگاه پیش من.
خب
بلیچ زیر چادر خوابیده بود، من هم داشتم به کمک قیرات چند تا گوسفند پراکنده را جمع می کردم.
بیا عجب گله ای داری. بیا ببین ایمون، حتما گوشت لذیذی داره این بره.
راست میگی، کباب بره آدمو قوی میکنه. این کباب بره که میگن همینه دیگه.
سلام علیکم.
این گوسفندا مال شماست؟
نه بابا، ما هم شریکی بله.
ما سهمتان را هر سال میدیم. تازه از موقعی هم که آمدین غیر از مالیات سالانه خورد و خوراکتان را هم دادیم.
نگفتم
نگفتم که ما هم شریکیم؟
پس من اگه عوض ها کباب بره بکنم کسی نمیتونه مانه بشه.
که نمیتونه، اصلا خودم برات کباب بکنم.
شما سر خود نمیتونین این کار را بکنین. اول از همه باید پدرم اجازه بده. فقط هم استوار نصیری باید باشه، نه شماها. من حق ندارم چیزی به شماها بدم.
ای بابا، آبم بخوریم بعد از استوار اجازه بگیریم. ولی من یه روز میام همینجا و کباب بره میخورم. سوار شو بریم. استوار میکنم.
فهمیدی که چی گفتی؟
از برخوردشان خوشم نیامد پدر.
خواستن با تو شوخی کنن، منظوری نداشتن.
حرفای عجب تلفنچی را چی میگی؟ آن هم شوخیه؟ روزی نیست که نیاد و ما را از استوار نترسانه.
ببخش ماتی خان، فضولی میکنم، ولی اگر ما همینطور دست روی دست بذاریم و هرچی دستور دادن ما اجرا کنیم، فردا روشان زیاد میشه و طبقهشان بالاتر میره. باید با نایب صحبت کنی.
آی جمال، چیزی نشده که بخوام با کسی صحبت کنم. اصلا برم چی بهشان بگم؟ بگم استوار حواس قاضی کرده، امنیه ها حواس بره کردن؟ من که نمیتانم جلوی حواس آدم ها را بگیرم. میتانم؟ انگار همه شما را توی درد سر انداختم. شامتان را بخورید، فردا کلی کار داریم.
برو خان قدیری.
بله قربان.
برو به هم نیا بگو بیان اینجا. برو.
چشم قربان.
خیال اون زن ولم نمی کنه. فعلا باید مواظب باشم کسی از ماجرا بویی نبره. اومدین آقایون امنیه؟ بیان که امشب میخوام براتون نوت کنم. میخوام امشب خوش باشیم. سلام. همش صحبت از مردای حیر خوجه بوده، مردای قد بلند و چارچونه، صورت آفتاب خورده و سخودی، چشای ریز و تیز و برنده مثل خنجر. شنیدیم؟ مگه نه این که مردم داشتی برون از سروان حکیمی میترسن؟ حیر خوجی هایم بعد از من بترسن. شما چرا نمیخندین؟ امشب همه باید بخندن.
کسی همون جا بمون. بایس اونجا.
منم گروپم ارجب.
به 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 ارجب آقا، بیا که امشب حسابی باید کار دارم. بیا 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 بشین بگو ببینم چه خبر.
سلام استوار.
علی بگو، اون میشنوم. بگو بدون مقدمه باش.
فکر میکنم حرفام حسابی روشون تأثیر گذاشته.
گولی کلا،
تا اسم شما رو میشنوند دست و پاشون گم میکنه.
گولی کلا، گولی کلا،
ترس برشان داشته استوار.
خیلی خوبه، خیلی خوبه. دیگه دیگه چی دیگه؟
من بیشتر نگران مالیات بودم.
خوب.
ولی خوب که تحقیق کردم فهمیدم ماتی خان قبلا همه رو راضی کرده و هیچ مشکلی وجود نداره.
آفرین آفرین عرجب. ماتی خان کم آدمی نیستا، خوب به درد کار ما میخوره، ولی به درد کار شخصی من نمیخوره.
چه کاری قربان؟
من نیست، من نیست. بلش دار، بلش دار. بسی هر جب خان در بارم گفته که من تک افتاده چی میگونی؟ به من بگو، به من بگو.
چی شد؟
هیچ، تعجب نکن. استوار هر وقت زیاده روی میکنه به این حال میفته. تو هم بهتره بری برسه من. در برون گتک من فردا برش توضیح بده.
چشم. سلام پدر جان. سلام مولا تاقی.
علیکه سلام پسر،
حالت خوبه مخواد جان؟
شکر ممنون.
تو اینجا چه میکنی؟ گله را چرا رها کردی؟
آمدم توی جمع کردن هندوانه ها کمکتان کنم.
بیشترشان را جمع کردن.
این قضیه یه تویلی داده چیه؟ گلیچ میگفت امنی ها به زور هندوانه های درشتشو بردن.
چیزی که زیاده هندوانه، تویلی لج کرده. امنیه ها چند تایی از هندوانه هاش برداشتن. من با استوار مسیری حرف زدم، استوارم از دست امنیه هاش عصبانی شد و گفت که دیگه نمیذاره از این اتفاقا بیفته.
بسیار خوب، من میرم. خداحافظ.
برو به سلامت.
مراقب باش پسر جان. این استوار نصیری چشه؟ تو که با دست خودت همه چی بهش هم میدی، این کارا چه معنا داره آخه؟ خیلی دلم برای تایلی میسوزه.
حتما میخواد به ما بفهمانه که صاحب قدرت و ما باید مطیع بیچون و چرای اون و امنیه ها باشیم.
عجب.
دست بسته سلامشان کنیم. طوری حالیش کردم که این کارها به نفع هیچ کدام ما نیست.
استوار ما رو فرستاده گفته به شما زحمت بدین توی اون خورجین چند تا هندونه درست بذارید.
چرا تو؟ خورجین رو بده خودشان پر کنم برادر.
چه فرقی میکنه؟ فقط همین یک خورجین؟
استوار همین یک خورجین رو فرستاده.
به استوار بگید فردا هندوانه ها را برای فروش میفرستیم داشتی برون. اگر زحمتی نیست یک خورجین دیگه هم بفرستیم.
ما قبلا چند تا خورجین دیگه هم بردیم.
از هندوانه های کی بردین؟
استوار گفته از هر جالیزی یک خورجین هندوانه برداریم. البته ایشون گفت به شما اطلاع بدیم، ولی ما نمیدونستیم جالیز شما کدوم یکیه.
بفرما.
بگیرش.
سلامت.
لا اله الا الله، تو بیش از حد به اینا رو میدی ماتی خان. اینا باید از تو حساب ببرن برادر من، نه تو از اینا.
ببین ملا تاقی، هزار طرف اونها من باشم، همه جا به چاپ به چاپه. باید خدا را شکر کنیم که فعلا از قلعه بک ها خبری نیست.
اون تویلی نیست داره میاد طرف ما؟
چرا، خودشه. ها تویلی، این طرف ها.
سلام. این استوار چی از جان من میخواد؟
چی شده؟ آرام بگو چی شده. بیا.
من اینطوری هم چند روز پیش که از اترک برمیگشتم استوار رو دیدم که دوروبر گتکمه تاشنی میپلکید. تعجب کردم، رفتم به اون طرف. استوار تا چشمش به من افتاد دست و پاش رو گم کرد. صورتش مثل نعل به آتش افتاده شد، سرخ سرخ. من گفتم تاشنی سر گوسفنداش رفته، اگه کاری داری برو آنجا. استوار سرش رو پایین انداخت، جوابی نداد، راهش رو کشید و رفت. نازگول دلداری دادم و گفتم که نترسه، شاید دنبال چیزی میگرده، شاید چیزی گم کرده. واقعا استوار بعد از اون روز هر وقت منه میبینه با خشم نگاه میکنه. دیروزم امنیه رو فرستاده به جان من. خب اگه مثل آدمیزاد میگفتن هندوانه میخوان بهشون میدادم. فقط حرفای شما بیادم، وگرنه امروز اگه میامدن و امان کارها رو میکردن به خداوندی خدا کار دست اونا و خودم میدادم. ولی خوب شد که نماندن و رفتن.
تویلی جان، به اصابت مسلط باش.
چشم.
بهانه دستشان نده. امشبم بیا آقای من، به همه هم خبر بده که امشب بیان آقایش، به همه.
ایران را بشنویم.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما هم میهنان نیک روزگار. دلتان شاد و هر روزتان بهتر از دیروز باد. با این آرزو برنامه امروز را آغاز میکنیم، امیدواری بپسندید. و اما سخن نخست برنامه ابیاتی است از شاعری به نام سید محمد جامباف. گوش کنید. می رفت چو جانم از این غم فرسود، شد یار خبردار و قدم رنج نمود. بر آینه رخش غباری دیدم، گویا که هنوزم نفسی باقی بود. گویند در روزگاران پیشین پادشاهی به شکار علاقه بسیار داشت. او بازی شکاری داشت و هرگاه به شکار می رفت آن را با خود می برد و صد البته شاه به این باز علاقه‌ای وافر داشت. روزی باز را همراه خود برای شکار به صحرا برد. ناگاه آهویی پدیدار شد و شاه به دنبال آن تاخت تا آن را شکار کند. شاه آنقدر در پی آهو اسب تاخت تا اینکه از سپاهیانش دور شد و در بیابانی سوزان تنها ماند. در این حال تشنگی بر او چیره شد و کم مانده بود که نابود شود. در این هنگام شاه درختی دید. شادمان به سوی درخت رفت و به آن رسید. رد کوچکی از آب مانند موی باریک از کنار درخت روان بود و آبی چکه چکه از روی سنگی پایین می چکید. شاه با دیدن آن قطره‌های آب شاد شد و تصمیم گرفت با آن تشنگی را فرو نشاند. پس کاسه ای را که همراه داشت زیر قطره‌های آب گرفت. ساعتی گذشت و کاسه از آب پر شد و شاه با شادمانی آن را به سوی دهان برد، ولی ناگهان باز شکاری روی دست شاه پرید و کاسه را واژگون کرد. شاه از کار باز سخت خشمگین شد، ولی به سبب دوست داشتن بسیار پرنده از گناه آن گذشت و بار دیگر کاسه را زیر قطره‌های اندک آب گرفت تا شاید این بار گلویی تازه کند. ولی بار دیگر که با زحمت بسیار کاسه از آب پر شد، باز هم پرنده بالی زد و آن را واژگون کرد. شاه که خشم سراسر وجودش را پر کرده بود به پرنده حمله بر شد و آن باز زیبا را کشت. باری دقایقی که گذشت و تشنگی سخت بر شاه چیره شد، او تصمیم گرفت از صخره بالا رود و خود را به سرچشمه آب برساند. ولی هنوز چند قدم پیش نرفته بود که صحنه‌ای شگفت دید. بله، ماری ترسناک در سرچشمه آب مرده بود و زهر دهانش در آن آب روان بود و صخره پایین می چکید. شاه که چنین دید تازه دانست که پرنده ارزشمند چه کرده و با ریختن آب جان او را نجات بخشیده. پس با دو دست بر سرش کوفت و به سبب شتابی که در کار کرده بود و پرنده بی زبان را از میان برده بود سخت پشیمان شد، ولی این پشیمانی دیگر سودی نداشت و کار از کار گذشته بود. در این باره، یعنی شتاب در کارها، در کتابهای کهن هند روایت شده است که پادشاهی هوشمند مدتی آرزوی داشتن فرزند داشت. سالها گذشت تا به این امید رسید و خداوند پسری زیبارو به او عنایت کرد که آثار بزرگی از رخسار او دیده می شد. پادشاه از همه نظر مراقب رشد و تربیت و تندرستی پسر بود. گفتنی است که شاه در کاخش راسویی داشت. بله، شاه با حیوان کوچک بازی می کرد و با حرکتهای زیبای او مأنوس شده و علاقه مخصوصی به آن پیدا کرده بود. این راسو همواره در کنار گهواره پسر شاه می خوابید و گویی نگهبان او بود، تا اینکه روزی مار بزرگی از سقف خانه به زمین افتاد و به سوی گهواره کودک خزید. در آن لحظه دایه کودک در کنار او نبود و کودک تنها در بستر آرمیده بود. راسو که گویی این را دانسته بود به آن مار حمله کرد و پس از نبردی سخت مار را کشت و لاشه آن را زیر گهواره انداخت. پس از ساعتی دایه وارد اتاق شد و راسو را خونالود دید. او بدون بررسی و شتاب زدگی و با این خیال که راسو کودک را کشته است، گرزی برداشت و به راسو حمله کرد و آن حیوان زبان بسته و فداکار را کشت. ولی دقایقی بعد وقتی که لاشه مار را زیر گهواره دید، همه چیز را دانست و فهمید راسو برای حفظ کودک جانفشانی کرده و مار را از میان برده است. هنگامی که شاه از ماجرا آگاه شد، بسیار افسوس خورد که آن راسوی بیگناه کشته شده است و صد البته علت آن شتاب زدگی در تصمیم گیری بود، ولی افسوس که پشیمانی دیگر سودی نداشت. و اما درباره شتاب در کارها و پشیمانی از پیامد آن به حکایتی دیگر توجه فرمایید. در روزگاران گذشته پادشاهی هوشمند و توانا حکومت می کرد. شاه به 4 تن از زیر دستانش اعتماد بسیار داشت و آنان نیز در خدمت به شاه کمر بسته بودند. 2 تن از آنها نگهبان بودند و 2 نفر همنشین و همدم او، و آن 2 نگهبان هر شب به نوبت از شاه پاسداری می کردند. شبی شاه در بستر خواب آرمیده بود که ناگاه مار بزرگی از سقف خانه فرود آمد و به طرف بستر شاه حرکت کرد. نگهبان که رامش نام داشت با خود گفت
اگر مار را آزاد بگذارم به شاه نیش می زند و او را می کشد، و اگر به بالین شاه بروم و از حمله مار جلوگیری کنم شاه از خواب می پرد. پس چه بهتر که با تیر و کمان مار را هدف قرار دهم و بکشم.
با این اندیشه تیری در چله کمان نهاد و به مار زد و آن را کشت، و سپس لاشه مار را برداشت و زیر تخت انداخت. در این بین چشمش به دست همسر شاه که در خواب بود افتاد و دید مقداری زهر مار بر آن پاشیده شده. با خود گفت
اگر آن زهر را از دست او پاک نکنم ممکن است از راه پوست به بدنش سرایت کند و او را بکشد، و اگر دست بر اندام او بگذارم دور از جوانمردی است و خیانت به شاه است.
سرانجام فکرش به اینجا رسید که پارچه ای را در گوشه چوب کمان بست، نزدیک زن آمد و کمان را دراز کرد و زهر را از روی دست او پاک کرد و بازگشت. در این هنگام ناگهان شاه بیدار شد و چشمش به نگهبان افتاد و به او بدگمان شد که چرا کنار بستر همسرش آمده است. صبر کرد تا نگهبان دیگر که آرش نام داشت آمد. شاه فریاد زد
ای آرش، بیا و فرمان مرا اجرا کن، همکنون برو و سر بریده ی رامش را به اینجا بیاور.
آرش به خانه رامش آمد و او را در خواب خوش دید. فکر کرد اگر رامش گناهکار بود این گونه به خواب آرام نمی رفت. پس او را واگذاشت و نزد شاه آمد. شاه گفت
بگو ببینم چه کردی؟ آیا سرش را آوردی؟
آرش گفت
نه قربان.
شاه گفت
چرا؟
آرش گفت چون شتاب شما را دیدم داستانی از شاهان پیشین به یادم آمد، به من منت گذار تا آن را بازگو کنم، آنگاه هرچه فرماندهی اطاعت کنم.
شاه گفت
آمادم، داستانت را بگو.
آنگاه آرش 2 داستانی را که دقایقی پیش شنیدید بازگو کرد. پادشاه که چون این شنید برخاست و دستور داد رامش را احضار کنند. هنگامی که رامش را آوردند شاه از او پرسید
بگو ببینم شب گذشته تو را در کنار بستر همسرم دیدم، برای چه آنجا آمده بودی؟
رامش گفت
جوانمردی و پاکدامنی باعث شد که من از خطر حتمی نجات یافتم و گمان شما خطا بود.
آنگاه ماجرای مار و پاک کردن زهر آن را بازگو کرد و سپس لاشه مار را که در زیر تخت بود به شاه نشان داد. در این هنگام شاه خدا را سپاس بسیار گفت و هر 2 نگهبان رامش و آرش را نواخت، به آنان پاداش فراوان داد و از آن پس تصمیم گرفت که هرگز در کارها شتاب زدگی نکند و همواره آرام و شکیبا باشد. حکایت های این برنامه